نامگوید باقر اسدی که در گذشته دیپلمات ارشد ایران در دفتر ملل متحد در نیویورک بود و در این اواخر در دارالانشای گروه 8 کشور رو به انکشاف در استانبول کار میکرد بازداشت شده است. ایسنا گزارش میدهد که امکان دارد این واقعه یک سوء تفاهم باشد. باقر اسدی با جریان اصلاح طلب در ایران ارتباط داشت. سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. سربازان ایساف دخالت خود در برخورد سرحدی میان قوای افغان و پاکستانی را رد کردند. چرا خبر جنگ گوشته در پاکستان انعکاس گسترده نیافت؟ نظریه کارشناس در آن سوی مرز را میپرسیم.
زخمی شدن دو نیروهای سرحدی پاکستان بسیار خبری کلان و جدی در مطبوعات پاکستان همچنان در دولت پاکستان بودن.
تیم ملی کرکت افغانستان همین حالا سرگرم مسابقه در مقابل تیم کرکت زیر سن 19 سال عربستان سعودی است. در همین برنامه با جزئیات در این باره خواهید شنید. گزارش های دیگر نیز در همین ساعت جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. حالا ساعت 9:10 دقیقه با وقت افغانستان است. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید قوای این پیمان نظامی در برخورد اخیر میان عساکر افغان و پاکستانی در امتداد سرحد در ولایت ننگرهار سهم نداشتند. یک سخنگوی آیساف دیروز به رادیو آزادی گفت آیساف از این رویداد آگاه است و تلاش میکند تا علت آن را روشن سازد. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید از برخورد اخیر میان عساکر افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته آگاهی دارند و تلاش میکنند که علت این درگیری را روشن سازند. درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی شام چهارشنبه در منطقه گوشته رخ داد و طرفین همدیگر را به آغاز جنگ متهم می‌سازند. قبل از این درگیری یک نزاع سرحدی میان دو کشور به میان آمده بود. مقامات افغانستان گفتند که قوای پاکستان در منطقه سفری پوسته ها و یک دروازه سرحدی ایجاد کرده است، ولی جانب پاکستانی گفت که این تأسیسات در داخل قلمرو پاکستان در منطقه گرسل ایجاد شده است. ایرن استاتل یک سخنگوی آیساف در کابل برای رادیو آزادی گفت برای روشن ساختن تفصیلات این برخورد با طرفین در تماس هستند. آیساف از برخورد در دروازه گرسل در ولایت ننگرهار آگهی دارد. آیساف در این درگیری اشتراک نداشت. ما با مقامات افغان و پاکستانی در تماس هستیم تا معلوم شود که چه واقعه رخ داده است. در این مرحله من بیش از این چیز لازم برای گفتن ندارم. مقامات ولایت ننگرهار روز گذشته گفتند که اردوی پاکستان شام چهارشنبه با استفاده از اسلحه ثقیل بر ولسوالی گشته حمله کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی وقوع درگیری را تایید کرده گفت که قوای پلیس سرحدی افغانستان دست به تیراندازی متقابل زدند. گزارش ها گفتند که این درگیری تا ساعت 3 شب ادامه داشت و در نتیجه آن یک سرباز قوای سرحدی افغانستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. مقامات پاکستانی گفتند که در این برخورد 3 عسکر پاکستانی زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش داد که هزاران نفر در جنازه این سرباز افغان اشتراک کرده او را یک قهرمان خواندند. نماز جنازه در مسجد عیدگاه انجام شد. در این حال سخنگوی والی ننگرهار به تلویزیون آشنا صدای آمریکا گفت که یک هیئت به شمول چند عضو ولسی جرگه به منطقه فرستاده شده تا بررسی کند که آغاز کننده جنگ کدام طرف بود. احمد جا عبدالزیمی گوید در جریان درگیری دروازه‌ای که قوای پاکستانی ایجاد کرده بود تخریب شده است. در این میان رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرد که درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورند گسترش نیابد. او هنگام بازدید یک روزه خود از دنمارک دیروز گفت وجود عساکر پاکستانی را در قلمرو افغانستان تحمل کردن نمی‌تواند و حکومت افغانستان تلاش‌های نهایی خود را برای تأمین امنیت این خط انجام خواهد داد تا مطمئن شود که قوای اجنبی در امتداد این خط در داخل افغانستان تأسیسات ایجاد نکند. وزارت خارجه پاکستان با صدور یک اعلامیه گفت که دیپلمات ارشد افغانستان در اسلام آباد را فرا خوانده تا از آنچه که او را واقعه تیراندازی بی‌موجب می‌خواند به حکومت افغانستان احتجاج کند.
شنیدید که سربازان ISAF دخالت خود در برخورد سرحدی میان قوای افغان و پاکستان را رد کردند. این برخورد در منطقه سرحدی مربوط به ولایت ننگرهار شام چهارشنبه رخ داد، اما خبر جنگ در این محل در پاکستان انعکاس گسترده نیافت. این که چرا، این سوال را سلطان محمد سرور در مصاحبه از سمی یوسفزی، یک خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی در پاکستان پرسیده است.
اصلاً دولت پاکستان در مورد قضیه سرحدی گوشته بسیار جدی نیستند. یعنی در مطبوعات خبری گوشته تیر شد که از طرف نیروهای امنیتی سرحدی افغانستان دو تن از افراد امنیتی پاکستان در منطقه مرز گوشته بعد از عملیات نیروهای دولتی افغانستان زخمی شد، ولیکن بعد از آن خبر چندان در مطبوعات نماند که تداوم پیدا کند یا سرشان تفسیر شود. من البته دولت پاکستان، شهزادپیر دولت افغانستان مقیم اسلام آباد را به وزارت خارجه پاکستان احضار نموده که دولت افغانستان رسما شکایت نماید.
به نظر شما چرا انعکاس در رسانه ها ضعیف است؟
مطبوعات پاکستان می داند که از این منطقه همیشه خبرهایی می آید که مردم کشته می شود، بمباران می شود یا طیارهای بی پیلوت آمریکایی در آنجا عملیات انجام می دهد که بیشتر از این در بمهای طالبای پاکستانی افراد زیادی از نیروهای دولتی پاکستان کشته می شود. لذا زخمی شدن دو نیروهای دولتی سرحدی پاکستان بسیار خبری کلان و جدی در مطبوعات پاکستان، همچنان در دولت پاکستان بودن. البته اگر در خبری که در افغانستان مقایسه کنیم، در افغانستان بسیار اکثر عملی جدی و واکنش بسیار سریع و سراسر افغانستان بودن و بالخصوص بعد از ادای نماز جنازه شهیدی که در گوشته به شهادت رسیده بودن، مردم طبعا اکثر عملشان جدی و خشمتر بودن.
شما چه فکر میکنین که طالبان تا کنون چرا در برابر این واقعه واکنش نشان ندادند؟
شما میدونید که طالبان بسیار متکی به پاکستان هستند و اکثریتشان در داخل خاک پاکستان زندگی میکند. اونا نمیخواید که دیتی یک قضیه خود داخل نماید که برایشان شاید مشکلات پیدا کند. با وجودی که از طرف رسانه های افغانی با نمایندگان مطبوعات طالبان از طریق ایمیل و تلفن رابطه گرفته شد که موقف طالبان در مورد قضیه گوشته گرفته شود، لیکن تا حال هیچ کس از مطبوعات طالبان جواب ندادند.
سمی یوسفزی، یک خبرنگار و کارشناس در مسائل افغانستان و پاکستان، از پاکستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. مسئله درگیری در میان خط سرحدی میان نیروهای افغان و پاکستانی در شماره از نشریه‌های معتبر جهان هم انعکاس یافتند که از این میان غفور متین نوشته از نشریه استراتفورد را مرور میکند.
با اساس گزارش ها جنگ های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستان به روز چهارشنبه در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار صورت گرفت. مشاجره و کشمکش ها میان افغانستان و پاکستان زمانی آغاز شد که پاکستان تلاش کرد تا پسته های امنیتی در داخل خاک افغانستان و در طول خط دیورن ایجاد نماید. افغان ها خط تحمیلی دیورن را که در اواخر قرن 19 از طرف دولت بریتانیا کشیده شده قبول ندارند و به رسمیت نمیشناسند. به نوشته نشریه استراتفورد، این اولین بار نیست که نیروهای افغان و پاکستانی با هم برخورد کردند، بلکه این برخوردها در طول سالها ادامه داشته است. زد و خورد سرحدی اساساً از این نگرانی های کابل ناشی شده که شورشیان افغان از پناهگاه‌هایشان در داخل پاکستان و به حمایت پاکستان بالای نیروهای امنیتی افغان و نیروهای ائتلاف ناتو حملات را راه اندازی می نمایند. به نوشته نشریه استراتفور، اسلام‌آباد نیز ادعا دارد که بسیاری از طالبان پاکستانی به شرق افغانستان فرار کرده و از آنجا حملات علیه پاکستان انجام می دهند. هر دو طرف یک دیگر را به نادیده گرفتن فعالیت‌های شورشان مربوطشان متهم می سازند و بتر این که احتمالاً آنها را نیز کمک می نمایند. اما حضور نیروهای ناتو مقیاس جنگ میان نیروهای افغان و پاکستانی را محدود نگه داشته است. به نوشته نشریه، روشن نیست نیروهای امریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند وضع را چگونه کنترل خواهند کرد. اما هر اقدام توسط نیروهای امریکایی به گفته نشریه تنش‌ها و جنگ‌ها را در طول سرحدات بیشتر می‌سازد. یکی از بزرگترین سوال‌ها در اطراف خروج نیروهای ناتو بعد از سال 2014 میلادی اوضاع امنیتی در داخل افغانستان است، خاصتاً اگر قبل از خارج شدن این نیروها رای حل سیاسی برای مسئله افغانستان به دست نیامده باشد. نشریه استراتفور می نویسد توافق عمومی این است که جنگ های داخلی در افغانستان شدت خواهد یافت که تا کنون توجه کافی به آن صورت نگرفته است. به هر صورت یک چیز روشن است، بان این که جنگ ها و زد و خورد های پیچیده سرحدی عامل بالقوه نه تنها برای بی‌ثباتی افغانستان خواهد بود، بلکه برای پاکستان هم می باشد.
سلام را از رادیو آزادی می شنوید. حالا جاوید نعیمی شماری از نشریه های پرتیراژ جهان را مرور می کند.
روزنامه فارن پلیسی مقاله را درباره افغانستان نشر کرده و در آغاز آن می نویسد در حالی که نیروهای آمریکایی در حال خروج از افغانستان قرار دارند، اظهارات رئیس جمهور کرزی گاه در حمایت از آمریکا است و گاه هم بر ضد آن. از سوی دیگر به نوشته روزنامه تلاش‌های صلح با طالبان و سایر گروه‌ها در افغانستان واضح نیست. فارن پلیسی می نویسد در چنین وضعیت برای مؤسسات آمریکایی مشکل است تا در بازسازی افغانستان کمک کنند. روزنامه فاینانشال تایمز به وضعیت اقتصادی افغانستان توجه کرده و نظریات شمار از آگاهان اقتصادی را در آن نشر کرده است. به نوشته روزنامه، کمک‌های دلاری خارجی و آمدن نیروهای بین المللی به این کشور ارزش افغانی را در مقایسه با سایر اسعار ثابت و قوی نگه داشته و معاش‌ها هم افزایش یافته است. فاینانشال تایمز می نویسد با این هم افغان‌ها با اموال چینایی و پاکستانی رقابت کرده نمی‌توانند، چون برق درست در افغانستان وجود ندارد و این رقابت نسبت به گذشته مشکل تر شده است. به باور روزنامه در چند سال گذشته ساختمان‌های زیاد در افغانستان اعمار شدند، اما این منافع هم پس از خروج نیروهای بین المللی به نحو زیانمند خواهند شد. فاینانشال تایمز همچنان می‌افزاید از همین حالا کرایه خانه‌ها در کابل و بعض شهرها که کرایه ماهانه آن تا $100,000 رسیده بود حالا کاهش یافته است. روزنامه در این مقاله اشاره به معادن افغانستان دارد که در بخش از آن می نویسد ذخایر زیرزمینی افغانستان این توانایی را دارند که اقتصاد افغانها را تأمین کنند. شرکت های چینایی، هندی و شمار از کشورهای دیگر با سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان تعهد کردند، اما فاینانشال تایمز گفته است مشکل در اینجاست که قانون معادن در افغانستان تا حالا ترتیب و تصویب نشده است. روزنامه به خشونت های طالبان و موجودیت فساد اداری در افغانستان اشاره کرده و می نویسد همین تهدیدها شمار زیاد از افغانها را به آرامش نمیگذارد و نسل جوان را به این مجبور کرده تا کشورشان را ترک کنند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد تهدید تازه طالبان که گفتند عملیات بهاری را تحت نام خالد بن ولید آغاز می کنند مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته روزنامه، پارسال زمانی که طالبان عملیات بهاری خود را اعلان کردند، حملات گسترده ای را انجام دادند، اما امسال این عملیات با چنان شدت آغاز نشد. گاردین بخش از اظهارات جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان را نقل کرده که گفته است امسال جنگ ها افزایش خواهد یافت، زیرا از یک سو طالبان افراد خود را بیشتر از گذشته فرا خواندند و از جانب دیگر ساکر امریکایی خود را از جنگ کنار کشیدند، بنابراین تمامی مسئولیت ها به دوش نیروهای امنیتی افغان واگذار شده است. روزنامه گاردین در بخش از مقاله اظهارات ناتو را هم نشر کرده که میگوید افغان ها نباید از تهدیدهای طالبان هراس داشته باشند، زیرا نیروهای امنیتی افغانستان در ماه‌های از زمستان خود را برای جنگ آماده ساختند.
ساعت 9:22 به وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. شماری از قماندانان مقامات شناخته شده طالبان درباره اینکه رهبر آنها ملا محمد عمر در تصمیم گیری ها حضور داشته باشد شک دارند. بعضی از این قماندانان که تغییر و تبدیل شدند به این نظرند که یک حلقه خاص از امضا و مهر ملا محمد عمر به نفع خود استفاده می کنند. در این مورد نشریه دیلی بیست مطلب دارد که فشرده آن را سعید سمی عباس می شنوید.
عبدالقیوم زاکر قماندان خشن و بعضن ظالم طالبان در ماه دسامبر از سوی شورای کویته احضار شد و به او پیامی را دادند که گویا واضحاً از ملا محمد عمر رهبر طالبان می باشد. به اساس این پیام زاکر از مقام قماندانی عمومی قوای طالبان برطرف شده و به حیث قماندان آنها در کندهار معزف شده است. بر عوض ملا زاکر اختر محمد منصور که مدتی را در گوانتانامو سپری کرده است این وظیفه را به عهده گرفت. همزمان با آن فرزند جلال الدین حقانی سراج الدین هم در ماه اپریل گذشته دستوری را از شورای کویته به دست آورد که به اساس آن ملا محمد عمر از شبکه حقانی خواسته است فعالیت‌های نظامی و حملات انتحاری را در تمام افغانستان از جمله کابل متوقف بسازد. همین طور بعضی تغییرات دیگری هم در صفوف طالبان ایجاد شده است. این قماندانان و عده دیگری از افراد نظامی و وزرا و سفرای سابق طالبان به این باورند که ملا محمد عمر دیگر امور طالبان را به عهده ندارد و یک حلقه دیگری هست که از مهر و نام و استفاده می کند. اما تحلیلگر سیاسی و سابق مقام طالبان وحید مجده با این سخنان ملا زاکر و دیگران که می گویند ملا عمر حضور ندارد موافق نیست.
مکتوبی هم به امضای مجلی ملا زاکر من دیدم که از قبلش نوشته شده بود که ملا صاحب بندی است. حالا اگر ملا زاکر واقعا ابو مصطفی را نوشته کرده باید خودش توضیح میداد که ملا محمد عمر در کجا است. البته یک سلسله اختلافات در تفتیشی در سطح طالبان وجود داره که این مسئله هم نمیشه از نظر دور داشت. ما فکر میکنیم که با این شایعات اگر سن دیگه هم اوج بگیره شاید باز ما شاهد رسیدن یک پیام باشیم از طرف خود ملا محمد عمر که وجود داشته باشه و باشه اما خودم مخفی کرده باشه.
دیلی بیست می نویسد آن عده از طالبانی که از این دستورها ضربه خوردند واقعا سعی می کنند بدانند که ملا محمد عمر کجاست و کی از نام وی استفاده می کند. در این رابطه همه به سمت گل آقا آخوند و ملا منصور انگشت می گیرند. ملا منصور همچون رئیس دفتر ملا محمد عمر در مقر رهبر طالبان در کندهار همیشه در پهلوی او می نشست و به او مشوره می داد. گل آقا آخوند ادعا می کند که او اسناد تحریری از ملا محمد عمر به دست می آورد و در یکی از این پیام ها خود آخوند به حیث معاون و جانشین ملا محمد عمر تعیین شده است که درباره حقیقی بودن این سند هم سوال های زیاد وجود دارد. به نوشته دیلی بیست مخالفین گل آقا آخوند و ملا منصور این دو نفر را به سوء استفاده از نام ملا محمد عمر متهم می سازند و این دو نفر در اواخر ثروت های گزاف را هم جمع کرده و بسیاری از قماندانان را برطرف کردند. گل آقا آخوند حتی ادعا می کند که ملا محمد عمر در رویا با او صحبت می کند.
نشریه فارن پالیسی در یک گزارش تحلیلی تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان را بررسی کرده و به نقل از کارشناسان گفته است به نظر می رسد که پاکستان موقف خود را در قبال افغانستان تغییر داده. همین مطلب فارن پالیسی را غفور متین مرور می کند.
آیا پاکستان واقعاً تصمیم گرفته تا سیاست خود را در مورد افغانستان تغییر بدهد؟ این مطلب عنوان مقاله تحلیلی نشریه فارن پالیسی است. نشریه می نویسد. بعد از مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جنرال اشفاق کیانی لوی درستیز پاکستان در بروکسل، مقام‌های آمریکایی به این باورند که سیاست پاکستان در مقابل کابل تغییر کرده و پاکستان می‌خواهد در جهت حل سیاسی مسئله افغانستان همکاری نماید. به نشریه نشریه فارن پالیسی هرگاه این تغییر واقعا عملی شود یک انکشاف مهم خواهد بود. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در سپتامبر سال گذشته در اسامبله عمومی ملل متحد گفت یک آینده روشن برای افغانستان زمان ممکن است که مالک تلاش‌های صلح افغان‌ها باشند و از طرف افغان‌ها رهبری و هدایت شود. او همچنان گفت پاکستان از این تلاش‌ها حمایت می‌نماید. یک مقام آمریکایی که با پاکستان سر و کار دارد میگوید هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان به او گفته است این واقعیت است که برخورد ما در مورد افغانستان تغییر کرده است. افغانستان یک کشور دارای حاکمیت است نه یک همسایه بی ارزش. نشریه فارن پلیسی می نویسد. مقام های امریکایی به این باورند که این بیانات پاکستانی ها صادقانه و دلالت دارد با تغییر اساسی در استراتژی این کشور. یک مقام امریکایی می گوید اساسا این پیام کاملا ثابت و در میان 5 تا 10 نفر از مقام های بلند پایه در سلسله مراتب اردو به شمول اشفاق کیانی لوی در استیزد پاکستان کاملا اماهنگ شده است. مقام های امریکایی به نشریه گفتند یک علامت روشن سیاست جدید پاکستان حرکت سال گذشته این کشور بود با آنین که زندانیان طالبان را بنابر درخواست شورای عالی صلح افغانستان آزاد نمود. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع امریکا میگوید عامل درجه یک که پاکستان را وادار ساخته تا سیاست خود را تغییر بدهد افزایش افرادگرایی داخلی، جنگ طلبی و تروریسم در داخل پاکستان است. به اساس مؤسسه مطالعات برای صلح مستقر در پاکستان از سال 2006 میلادی به این طرف حدود 40,000 نفر ملکی در خشونت‌ها ناشی از تروریسم، کشمکش‌های قومی و فرقه‌ای، جدایی طلب در بلوچستان و همچنان فعالیت‌های جنایی در پاکستان کشته شدند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، بزرگترین ترس پاکستان آمدن دوباره طالبان از طریق خشونت به قدرت است. زیرا به گفته نشریه، آنها در اطرافشان مشکلات ایجاد می نمایند، به شمول مشکلات در پاکستان. آنها نه تنها پناهگاه های امن به شورشان پاکستانی تهیه می نمایند، بلکه محرک ایدئولوژیکی برای این گروه ها نیز خواهند بود. شجاع نواز، مدیر مرکز مطالعات جنوب آسیا در شورای اتلانتیک می گوید دکترین جدید نظامی پاکستان هرچند علنا نشر نشده اکنون درک می کند که تهدید ثبات داخلی کشور هم باید در مرکز توجه اردو باشد. شجاع نواز می گوید برای اولین بار است که از طریق این دکترین به صف بالای معرفی می شود که پاکستان از هر طرف در معرض خطر قرار دارد.